أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث كذب وارد بحث خلف وعد شدیم. البته من یک اول توضیح رو بده که اشتباهی اجمالا پیش آمده بود. من نهر میکنم که آقای خویی خلف وعد رو حرام نمیدونستن. ایشون اول روایت نیاورده، خانه روایت زیاد اشاره کردن به کتاب مسائل. خب راست هم میگه روایت زیاده، و ایشون میگه ما متحیریم با این همه روایات و با صراحت روایات، چرا اصحاب فتوای به حرمت خلف وعد ندارن؟ راست هم هست انصافا. بعد ایشون میگه خب مثلا که اعراض ها رو بعد چون متعرض عبادت ایشان میشن، ایشون میگه ما اعراض مشهور هم قبول نمی کنیم. ایشون بعد چون تو ذهن هم نبود تازه نگاه کردن، احتیاط وجوبی میکنه که حرمت داره، چون میگه روایت زیاده، روایت صریحه و واضح هم هست. لذا این مسئله رو که الان نقل کردم، ببینید وقتی یه مطلبی رو مثل آقای خویی میگن دو نکته توش حساب بکنه. یکی این که خب مثل آقای خویی همون راه بریم، مثلا یه احتیاط وجوبی یا فتوا بده. یکی این که وقتی آقای خویی میگن روایات زیاد و اصحاب هم فتوا ندادن، ظاهر روایت حرمته، اصحاب استحباب فتوا، استحباب وفا بدن و کراهت خلف بدن. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که بیشتر فکر میکنه. خب چه در چی بیر؟ خب هم روایات زیاد، هم ظاهره در حرمت، هم اصحاب فتوا ندادن، خب این حتما یه مشکلی داره. مثلا اون جاهایی که در فقه خیلی لطیفه اینجاست. و این مشکل چرا پیدا شده؟ من توی بحث اونی که ذهن من نقطه خیلی مهمه اینه. آقای خوی خب راحت حلش میگن نه اعراض مشروع قبول نمی کنیم، بلکه این اعراض در اینجا اعراض در فهمه، یه دفعه اعراض در نقل روایتی و صدور روایت، یه دفعه اعراض در دلالت روایت. اینجا اعراض در دلالت، این خودش بود بحث دیگه غیر از اون بحث که اگر روایاتی داشتیم ظاهر در حرمت بود و که مشهور اصحاب فتوا ندادن گفتن کراهت. این بار مثال بخونیم، این اعراض مشهور یا عمل مشهور یا اعراض مشهور در اینجا اعراض تو مقام فهم روایته، نه مقام عمل و صدور روایت. یعنی اصحاب ما از این روایات کراهت رو فهمیدن به استحباب و وفا. خب واقعا هم من فکر می‌کنم که برای شما روشن شد که احتمال بیشتری بکنید. مثل آقای خویی خب فرد بزرگواری هست، ایشون می‌فرمایند ببین که ما نمی‌فهمیم روایت زیاد سریع هم هست در حرمت و خلف وعد. خیلی عجیبه. این همه فقها آمدن، فقها مشهور گفتن استحباب. البته ایشون خیال که همه فقها نقل کردیم تو زاریم زندگی خونیم، مرحوم صاحبه ها حرمت قائل شده، ایشون قائل به حرمت شده. بله در وسائل داره استحباب، ایشون اشاره به نادو خویی که در وسائل استحباب داره، ایشون میگه مستدرک هم همینطور. اینه من یه توضیح بدم اصلا بعد که باز آقای خویی میتونه مستدرک عناوینش مثل وسائله. لذا نمیتونیم الان کشف فتوا بکنیم خود من، چون مستدرک اساسا استدراک وسائل شده و کراراً عرض کردم وسائل عناوینش فتواست. این درسته، قبوله. یعنی وقتی میگه باب استحباب، یعنی فتواش این است که از روایت استحباب فهمیده. این درست. بس مستدرکم که بعضیشون آمده ایشون میگه باب استحباب، این هنوز برای من روشن نیست که مبنای مستدرک باشه، چون مستدرک عناوین ابوابش عین وسائل آورده، این عناوینی که در وسائل هست و مصطلح اومده.
خب
باید
همون باشه تا
خلاف مثال بشه. خلاف ظاهره هنوز برای من ثابت نیست، یعنی هنوز برای من روشن نیست که اگر ایشون عنوان ولی وسائل کاملا واضحه، این هیچ جوری شبهه نداره. مستدرک هنوز برای من روشن نیست که اگر عنوان بابش حکم بود قائل به این
بهر فتوارم بود.
بله
مستدرک اصل فتوا شده
ظاهرا میگم الان برام نه این برش واضح نه اون فقط می‌خواستم تنبه بدم که اگه مراجعه فرمودی بتونی نتیجه شاد بهتر پیدا کنی. حالا چون آقای خویی فرمودن نه این انصافا که روشن نیست. این راجع به این مطلب و عرض کردیم کتاب در کتاب مرحوم بهار هم قائل به حرمته که انشالله میخونیم امروز انشالله اگه برسیم. به هر حال من فکر میکنم الان این مطلب برای شما کاملا روشن شد که باید یک همت بیشتری بشه. یعنی باید بفهمیم لابلای روایات نکته تاریخی بوده چیز قریبی است. ما این تو فقه هم داریم ها، مورد اول نیست. این باید بالاخره جوری حلش بکنیم، همین که چشم بسته بگیم مثلا نمیشه و فلان و بعد احتیاط وجوبی، من به نظرم حل نمیکنه. با فتوای احتیاط وجوبی مشکل حل نمیشه.
صاحب
سال این مقدار
روایت رو
به شکایت کنید. بله خیلی عشق صاحب سال این هست که اگر مشهور چیزی باشه فتوای مشهور بوده، اگر روایت قوی باشه و مشهور خلافش باشه میگه با حکم. اینجا حکم نگفته، استحباب گفته. بله عرض کردیم در جامع الاحادیث هم، البته این کتاب زمان آقای بروجردی نبوده، اینجا مرحوم آقای بروجردی هم عقیدش این بود که ما متن روایت بیاریم حکم نگیم. اینجا مورد اندر مومن لا وعد صدق، چون تو روایت آمده فتوا نداده. این هم راه ایشون. نمیدونم الان من دقیقا کجا رسیم، فکر میکنم حدیث شماره 14 از اینجا رسیدیم. چند شد روزی شد فاصله شد. این در کتاب مستدرك از کتاب قطب راوندی فی قصص الانبیاء، کتاب خوبیه انصافا، این قصص الانبیاء چاپ هم شده داره، به اسنادی الاسدو. خب به نحو اجمال اینایی که قرن ششم و هفتم اجمالا قبول میکنه، بحثای خاص خودش هم داره، یعنی بحثایی که الان بیشتر این بحثا رو ما در کتب رجال نداریم، در تراجم داریم. به اصطلاح اعلام قرن ششم و هفتم رو مثلا که مرحوم آشها بزرگ قدس الله نفسه، چون ایشون دو تا کتاب اساسی داره، یکی طبعات اعلام، یکی هم زریعه. ایشون زریعه در کتب وقتی ایشون النابس فی القرن الخامس فی اعلام القرن، اینم ثقات العیون فی سادس القرون، یه مقداری از اینایی که شما الان در این کتب میبینید مثل کتاب فرض کنید قطب راوندی، دیگران مکارم الاخلاق سند نقل میکنن تا صدو، اونها رو تو این کتاب پیدا بکنید. میشه تو تراجم اومده مرحوم آشها بزرگ در این کتاب ها آورده، شرح حال اونها رو در اینجا دیده بشه و ابهام هایی هم داره، مشکلاتی هم داره که حالا من دیگه وارد اون بحث نشم، چون این یک قسمت دیگر سنده، یعنی فرض کنید کسی که در قرن ششم بوده تا صدوق رسونده، این یه باز غیر از حالا اون راهی که تا حالا ما میخوندیم از کلینی یا از صدوق تا امام میرسوندیم، این یه جوری دیگریه. بیشتر هم توی کتب رجالی نه تو کتب تراجم هست. کردیم کتب تراجم کتبی است که متعرض شرحات افراد میشن، مقاماتشون اینها در مقام دارن. رجال فقط متصدی باید بشه برای کسانی که راوی حدیثن، با تراجم فهم میکنه اشتباه نشه. عرض کردیم مثلا آقای خویی در همین کتاب خودشون تمام دو جلد کتاب مرحوم شیخ حر عامل رو آورده، ایشون دو جلد کتاب داره که در ترجمه علمای جبل عامله که بیشتر هم معاصرین خودشونن، خیلیش هم ایران آمده، خیلی لطیفه، بیشتر اون علمای لبنان به ایران آمده. جلد دومش هم تذکرة المتبحرین که علمای شیعه. مثلا این اسم کبیر این دو کتاب اصلا در رجال نیستن، اما آقای خویی همه رو تو معجم آورده. این فنی نیست، این کار علمی نیست، تراجم نباید خلط بشه با رجال متاسفانه، یا تاریخ. مثلا فرض کن در کتب تاریخ داره که در جنگ فرض کن جمل شخصی از اصحاب از همین بنا فلان آمد و بعد اجازه گرفت رفت میدان. بعضی از این آقای معاصر کتاب در رجال نمیشه، اسم اینا هم نمیشتن، اونان که اینا مثلا اسمشون هست لیکن در کتب رجال اسم اینا نمیشتن، اصلا رجال نیست، علم رجال نیست. تو جنگ جمل آمد و شهید شد از اون بکارش، این چه ربطی به علم تو تراجم هم نیست، اینا بیشتر به تاریخ میخوره، چون آقا رو نمیشناسیم اصلا، کلا اصلا جزء علم رجال نیست. آیه کتاب نوشته مصدقات علم رجال حدیث، خیلی از این افراد رو اینجوری اسم برده.
اگه حدیث
نقد کرده
اون شهیده چی؟
حدیث نقد نکرده.
نه
اگر بله، بس اون که اون اگرش درست بود نوشته مثلا این آقا اسمش نبرده، این در بهار در جلد فلان آمده که در جنگ جمل آمد و شهید شد، چرا تو به رجال داره؟ این مصدقات علم رجال حدیث نیست، مثلا از علم رجال خواهد در از یک خلطی شده، یک تاریخ داریم، یک رجال داریم، یک انصاب داریم، یک تراجم داریم، یک سیره داریم، اینا 5-6 تا علم خیلی به هم نزدیک هست. دقت میکنیم اینا رو خلط نکنیم.
صرف مجبور بودن دلیل نمیشه که در رجال مطرح
بشه. مجبور بودنش مهم نیست، راوی باید باشه. خیلی روات داریم راوی هم مجبورن. یعنی شأن رجال باید بگه ان فلان اسمش باید تو سند باشه. بله یه نکته دیگری هم ما عرض کردیم، اینا ممکنه و اون اینکه مثلا همین الان که گفتن هی اشاره کردم برای همین بود، مثلا از زمان فصل قطب راوندی تا شیخ صدوق عده‌ای هستن که مرحوم آشاغزه تو تراجم اینا برده، لیکن اینها تو اجازات هستن، مثلا تو اجازه قطب راوندی تا صدوق تو روایات نیستن اما تو اجازات هستن. یا مثلا مرحوم شیخ حرامیدی، خوب دقت بکنید، یا شهید ثانی، مثلا اجازه ای که میگه انفلان انفلان، همه بزرگان قاعدتا تو تراجم میان اما تو اجازه آمدن. تو اجازه عرض کردیم بعید نیست اینها رو هم تو رجال بیاریم، اون که اشاره که کردن روشن شد. چون مثلا قرن دهم، قرن نهم، ما رجال رو منحصر به قرن دوم سوم نکنیم، بگیم اگر کسی از علما تو اجازه هم نامش واقع شده، خوب روشن شد، اینم بیاریم تو رجال. خیلی خوب، اینم حالا یه توسعه بدیم. گفتیم آقای خویی تذکرت المتبحرین رو آوردن تو رجال، تو شیخ خوب بگیم بله کتاب شیخ ها اون شخصیت هایی که تو اصلا اجازات هستن، اینو تو اصلا که نیستن، که افرادی که ایشون اسمه تو روبار که نیستن، اینا قرن پنجم به بعد. قرن پنجم به بعد رو که الان گفت مرحوم آبوزرگ هم طبقات اعلام شیعه نوشته، بگیم قرن پنجم به بعد اونهایی که تو اجازات هستن اونها هم بگیم تو رجال بیاریم. اما مرحوم شیخ ها رعاملی خیلی از لبنانی‌ها رو اسم برده که ایران آمدن، تو اصفهان بودن، تو شمال بودن، مشهد بودن، خراسان بودن، هیچ توی اجازه هم اسم اینا نیست. شاعر بوده، فقیه بوده، ملا بوده، نمیشته فقیه اون شاعر اون شعراش رو برده. آقای خوی اینا هم برداشته برده، هم با شعرش همه رو برداشته در این کتاب معجم برده. بگیم نه دیگه اینا نباید توی معجم بیان، اینا نباید. پس ما تراجم اون تا زمان خودمون، حالا پس یه کتاب در رجال نمیشه، پس خدا همسی مرحوم مرعشی، خب ایشون شیخ الاجازه بی زمانه بود، اسم ایشون تو رجال بیاریم، ولی ایشون راوی حدیث نیست به معنی مصطلح، لیکن چون تو اجازاته، اجازات هم به اخیر میخوره به روایات، بگیم اسم ایشون هم بیاد تو رجال. پس بیان تو علمای متأخر تفصیل قائل بشیم، اون علمایی که اسمشون در اجازات وارد شده اونم تو رجال بیاریم. لازم میشه از ما به دو جهت بحث کرد، هم به خاطر تراجم و هم به خاطر به رجال. اما اون علمایی که هستن که اصلا توی از اجازات نیستن، کلا تو اجازات نیستن، خیلی عالم بزرگ اون تو هیچ اجازی واقع نشده، اسم اینا نیاریم، یه دائم اسم اینا تو رجال، اسم اینا رو تو تراجم. از این چند تا علم از کم کرارن اشتباه نشه، سیره هست، تاریخ هست، انصاب هست، رجال هست، تراجم هم هست، اینا هر کدوم باید ممکنه نفر در همین هم ذکر بشه، لیکن از زوایای مختلفی هست، دو تمایز رو به تمایز موضوعات و تمایز ها به تمایز حسی ها. ان محمد ابن علی ماجیروی، البته این یک مشکل دیگه هم داره که حالا جوش اینجا سی وقتی بازم شده، امروز یک کمیشه صحبتی بود. محمد ابن علی ماجیروی عرض کردیم از مشایخ صدوق از بیت ماجیروی که در قم بودن، که احتمالاً از کم زبطش ماجیرویه باید باشه، که ماهگلویه بوده یا ماگلویه، احتمالاً ضبط کلمه فارسی ماگلویه، گل یعنی سرشت، تینت، ما هم که یعنی کسی که سینت تینتش و سرشتش بهش ماهیه، از ماه. ان محمد ابن یحیی العطار که استاد کلینیست، راجع به محمد ابن علی ماجلوی صحبت دیگه هم کرد، میگه میخوام بگم خودش با چند جلسه سوال بشه که جاش نیست. ان محمد ابن یحیی العطار، ان حسین ابن حسن ابن عوان، راجع به ایشان خیلی شناخت زیاد نداره، اما ظاهرا خود حسن بن عوان از شخصیت های قوم بوده، شخصیت اجتماعی بوده. مرحوم حسین سعید هم آقا حسین سعید تو اهواز بود، آخر آن آدن قوم ساکن قوم شدن، خونه همین حسن بن عوان بوده. این حسین هم یک توصیف اونطور قوی نداره، اما مثلا این دوزو کسایی است که پدر شخصیتی بوده، حالا یا این شخصیت علمی منزلشون وارد بودن یا به هر حال مثلا با این مقدمات این برمیوری باید درست شد. ان محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه تضعیف شده، یه وقتی هم راجع به ایشان صحبت کردیم. ان محمد ابن سعدان، البته محمد ابن اورمه جزء خط قلوب هم هست، عرض کردیم در فهرست شیخ راجع به محمد ابن اورمه بهتر از فهرست نجاشی است، فهرست نجاشی 90% بهتر از شیخ، بعضی ها شیخ بهتر، یکی هم اینجا محمد ابن اورمه شیخ میگه اخبرن به کتبی و روایاتی الا ما کان فیها من قلوب من او تخلید فلان هم فلان، خیلی دقیقه، انصافا هم خوب کاری کرد، یعنی تو اجازه ای که میخواد کتابش رو نقل کنه روایت تخلید رو خارج کرده، این جزو خرابی های کتاب محمد ابن اورم است. این مطلبی که میگه هم محمد ابن سعدان یا سعدان، ایشون محمد نیست، موساست. این خرابی احتمالا از کتاب محمد ابن اورم آمده. انا عبدالله ابن قاسم، بله ایشون ما میشناسیم، احتمالا همون بطل باشه که اینم متاسفانه اتهام کذب داره پیش ما. ان شعیب الاغرغوفی، این روایت طریق دیگه هم گذشت. این روایت هم مشکل داره و من دیروز از کم تو بحث که احتمالا تو این متن داره که ان اسماعیل نبی الله، نبی الله اینم محل کلامه در مصادر یهودی، چون عرض کردم خیلی تأثیر داشتن در تفکرات مسلمین در مدینه، این رو گفتن. احتمال هم داره که واقعا، یعنی این یک شواهد سه بابیست که خیلی مهمه، متاسفانه هنوزم کمایی هم بقی باب باز نشده. خیلی از روایاتی که ناظر به افکار یهوده، اینها یک به اصطلاح یک اصلا زاویه خاصی در میراث‌های یهود داره و اینم تعجب آور. واقعا خود من خیلی متحیرم، در بعض از آیات اشارات داره و اشاراتش که آدم نقطه پیگیری کنه میره مثلا یک بحث خیلی سنگینی پیش یهود هستن. این خیلی عجیبه و هیچ شواهد هم نداری که پیغمبر اکرم متأثر به یهود باشن. نمیفهمم دیگه، جز وحی ظاهر راه بیان منظرم باید از وحی بیان تصویر بکنه. و یهود به لحاظ میراث‌های علمیشون، میراث‌های دینیشون خیلی قوی بودن و عده زیادی از این میراث‌هاشون مثل مرموز و رمز و مخفی و مخفیانه و الی آخر. و خیلی عجیبه، یعنی واقعا یکی از عجایب قرآن همینه، یکی از عجایب قرآن که بله این طور مطالبی رو از قصه یهود نقل میکنه. وقتی یهودی ها لذا عدهشون شهر دارن، در بعضی نقل هایی که از یهودی ها شده گفتن اسماعیل نبی الله، لکن بعضی شده که این نه، اسماعیل ابن حزقیل غیر از اسماعیل بزر از تبرانی.
آقا من درست متوجه شدم، چیش عجیبه که قرآن
تبعیت
کرده از یهود؟
نه، با اشارات، مطالبی که خیلی عمیقه و احساس میکنه جزء اسرار داخلیه کهنه یهوده.
خب
اینا رو قرآن بیان میکنه با اشارات. خب چون قرآن رسیده
از انبیای
هم میشه انبیا وحی میشه دیگه، یعنی چون مثلا عمر یک مقداری با میراث یهود آشناست، این واضحه. چرا؟ چون عمر از اولی که آمد مدینه با یهود آشنا بود، عبری ها گرفت و عبری می نوشت، خیلی واضحه تأثیر عمر به یهود واضحه، سنی هم نوشتن. اما این پیغمبر اکرم قطعاً چین رابطه باید نداشته بود، بحث در اینه، اون تعجبش اینه. و خیلی مسائل عمیق و داخلیه یهود،
اگر فرض داشته باشه به قرآن منتقل میشه.
خب میگیم مثلا از ما گفت، مثلا اگر من داشته باشه، مثلا ممکن است یهودی ها بگه این مطالبی که پیغمبر گفته از فلان یهودی گرفته و این در فلان کتابه و این مطالب از نظر ما خیلی قابل قبول نیست. میگم یک مطالب خیلی عمیقی که به ذهن نمیاد که اینها رو پیغمبر از یک یهودی یا دو تا یا پنج تا یهودی دیده باشه. خیلی عجیبه، خیلی آیات من میخوام عرض کنم بهتون، خیلی طول میکشه. همین قصه مطب و ماتب و شیاطین علی ملک سلیمان و ماکب، اینی که یهود، بعضی از یهودی که در مدینه بودن دو تا حالت تلسمات داشتن، تلسماتی به عنوان ماتت رو شرطی هم باید گفتده ایمان، تلسماتی مانزه علمده که خب من از این آقایی که خیلیم تو یهودیت کار کرده، هرچی گفت ما هم که آثاری الان نداریم کلا نداریم، من که بعید میدونم نداشته باشم، اگر باشه جور اسناد کاملا سری اون هست، جز آثار کاملا سری اون. این طور قرآن به این راحتی، این یکی از همون جایی است که میگن علامه طباطبایی خیلی مرد به قول مرمود نمیگن میلیون خورده احتمال تو این آیه داده، تصور احتمالش هم خیلی واضح نیست. من راه وارد اون بحث نشیم، اینجا بی بحث. این آیه خب نشون میده، میگم من از این گفت هنوز من نیدارم که مطلبی، خیلی هم نگاه که کتاب های یهودی و عبری و قدیم و جدید و کل، و این نشون میده که قرآن یعنی یهود نیامدن این رد بکنن. حالا این چی بوده؟ یه تلسماتی بوده. این که رسول الله خودش رفته باشه پیش مرزده باشه نیست، شواهد معید
برفرض رفته باشه تو قرآن میاره پیغمبر خدا؟
خب
نمیاره که،
نه آوردنش به خاطر عظمتی که داشته.
منظور میخوام بگم تأثیر پذیری پیغمبر رو بپذیریم،
نه تأثیر از اون،
این میاد تو قرآن،
آمدن قرآنش نقطه دیگری، تأثیرش این نقطه از آمدن قرآن روی عظمت این مطلب پیش اونها بود. همین سوره کهف دیگه، خب سه تا مطلب از دیگه راجع به زوغرنه، یکی راجع به اصطلاح اون چیه مثل اصحاب کهف، این سه تا سوال رو یهود مطرح کردن دیگه. این سه تا سوال گفتن این سه تا مطلب جزء اسرار ماست، اگر رسول الله پیغمبر باشه جواب میده و جوابم گیر آمد. بلا تقولن شیخ این فاعل نداره که قدر نداره امروز روزش رو فردا الا ان شاء الله. وقت این اصلا خودش به عنوان معجزه پیغمبر بود در اونا، چون هم فکر میکنن از زلقرنه در میراث‌های مخفی یهود کسی درش مطلع نیست جز بزرگان کهن. این مولانا ابوالکلام آزاد که یه مدتی هم وزیر معارف هند بود، شیخ مسلمان هم هست، ایشون از همین زاویه وارد شده توی شرح آیات زلقرنه. اصلا نقطه ورودش اینه، میگه ما برای اینکه بفهمیم این زلقرنه که باید ببینیم تو میراث یهود و این جزء خصائص یهود بوده، پس میره توی داخل عمق. اصلا راه ورودش اینه، یه از این راه باید. بعد از بررسی اونها میفهمم مراد کوروشه، مراد از زلقرنه کوروشه، اون کسی که اینا خیال میکردن رسول الله نمیتونه راجع به اون مطلبی بگه، این کوروشه. و این کوروش در حقیقت در میان میراث‌های مخفی اونها خیلی اثر داشته، به حیثی که این رو دلیل نبوت رسول الله گرفتن که اگر خبر بده از زلقرنه پیغمبر الله فلان. دقت میکنم میگم عظمت این قسمت ها و همینطور هم هست. میگم این آقا اصلا با من تا حالا و برش گفتم تعریف هم میکرد. اون ظاهر آیه این است که یه تلسماتی بوده به عنوان ما انزل الملکین به بابل هاروت و ماروت، و یه تلسماتی هم بوده به عنوان مطلب تا شیاطین علمون، که دعاهایی بوده که شیاطین میکنه، که قرآن هم رد میکنه میگه اینا نسبتش درستی ما کفر سلیمان ولیکن نه شیاطین کفر، این دروغ، اینا به سلیمان نمیشه نسبت داره. دقت میکنه این یه مطلبی است که خیلی جای توجه داره. به هر حال ان اسماعیل نبی الله علی حاله، میدونین که کتاب ها نوشتن، افراد کتاب های مستقل نوشتن، زیاد بحث کردن تأثیر یهود بر روایات اسرائیلیات، لیکن این بین مقدار نیست که اینا نوشتن. اولا میراث های یهود خیلی عمیق‌تر از این مقداره، خیلی از کردن در یک کتابشون نوشته بود که یک نسخه از تلمود که شرح میشناز مثلا مسیحی‌ها به دستور پاپ مجارستان کجا قرن 18 هم سوزوندن، چون مسیحی‌ها حالا ما ها مثلا معروفیم که مسلمان با صهیونیست‌ها یا با یهود بدن، از ما به مراتب بدتر یهودی و مسیحی‌ها. مسیحی‌ها به مراتب این که میگن ما شکنجه گرفتیم یهودی ها چین شده، این مال کارهاییست که مسیحی ها اینا کردن به خاطر عکس العمل کار خودشون. این تاریخ خودشون که ما نزدیک 2000 سال آواره بودیم، چین بودیم، شکنجه بودیم، ما رو کشتن چین، که اخیراً این قصه هولوکاست و اینا. این حالا هولوکاست که قصه خاص سیاسی بود، راست و درست کار نداریم، اما خب در تاریخشون هست. یعنی یهود، چون یهود از بعد از سال 70 میلادی در حالت بیرون شد از بیت المقدس تا همین سال 1948 که برگشتن به قول بسایید، اینا از 1500 سال 1950 سال آواره 1950 سال آواره یه کشیده
میگم
بله
قرآن
همون قصه بله نفی ثانی سبی ثانی قول خودشون. بعد اینا ادعا میکنن که در این مدت دو ما ظلم کردن چی؟ راست هم میگن خب، لیکن نه اینکه اینا آدم های نجیبی بودن، چون آدم های نانجیبی بودن بشون خیلی وقت اصلا پاپ رسمن بودن اینا میکشتن میسوزوندن رسمن، چون اینا از عیسی مسیح تعبیر به دجال میکنن، از دجال مسیح. خب معلوم احتراجی به عیسی مسیح تو قرن قرون و قصد تعبیر به دجال بشه، نتیجهش همینه. خیلی وقتا کتاب های اینا رو سوزوندن، توی کتابش دارم نشود که یک نسخه از تلمود رو سوزوندن در سروپا 2,500,000 صفحه بود. اگر نم راست دور اون چون یهودی ها که راست بعیده بگم علایه حاله هر مقدارش هم تصور رو بگم عجیب غریب دیگه، یک کتاب 2,000,000 رو نمیفهم رو بسید بیشتر جنبه شرح و شرح و شرح و هاشی و هاشی الاخری علایه حاله ان اسماعیل نبی الله. این خیلی توی روایت ما بعضی داره که مراد همین اسماعیل ابن ابراهیمه، اما خب از اونا هم نقل شده که این قصه دیگریه. و از رجل هم به سفاه، سفاه جمع صفیحه، سنگ های به اصطلاح تراشیده، سنگ هایی که صافه، نه صافه، این سنگ هایی که چیز داره اونجور صفیحه. فمکه که بیهی سنتن مقیمه، سفاه بالای مکه هست جای سنگ بینا، و اهل و مکه یطلبونه هم. خیلی آثار چهل در این حدیث واضحه، دو سه نفر توش داره که وضعشون وضع خرابی دارن، یکی همین خود محمد نورمه یکی از جناب موسی بن سعدان، ایشون هم کان ضعیف هم فی الحدیث که این محمد نیست موسی است، یکی هم عبدالله بن قاسم که مفتهم به کذب، خیلی وضع حدیث به هم ریخته است. بعد حالا میاد تا اینجا، بله البته من عرض کردم تو این روایت چون خیلی از روشن داره سرش نمیخوام، و اما والله لولم تجعنی لکان منه المحشر، این لکان منه المحشر اون زن از کنم تو زیر حدیث ده هم آمده داره که رسول الله این کار کرد، وعده داد آل قد وعد تو الها هنم و این لم یجع کان منه المحشر، من تا روز قیامت هم میرسیدم. مراد اینه، عبارتش هم خیلی عربی نیست در اوداغونه. به هر حال انصافا قبول این حدیث خیلی مشکله، متنش هم خیلی هم ریخته است.
تماس پیش فرمودید تمش کنیم به مبالغه بد نیست آقا؟
خب میگم وقتی جایی نیامد به جعل اشبه
به معاورات میاد
بله بله بله. حدیث شماره 15 باز مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از حدثنا محمد بن علی، از که محمد بن علی همین ماجره بیه یه وقتی این شد توضیح شده، قال حدثنا محمد بن یحیی العطا که ایشون معروفه، ان محمد بن احمد، اینه دیگه چون زیاد گفتیم فکر معالی که معنوس هست، این از کتاب نوادر الحکمه هست، این خیلی من تکرار میکنم چون این کتاب خیلی نقش داشته، هم در اختیار کلینی بوده، صدوق بوده و شیخ طوسی، این حس بزرگان کتاب بوده و کتاب راوی کتاب محمد بن احمد و احمد مندایز مرد سقیز، اینا که خیلی به هم پاشیده از در نقل، نمیدونم نسخش خلقت غلط خود بوده، مشایخ غیر قابل اعتماد زیاد داره، لذا با اینکه کتاب بزرگی هم بوده، کان کتاب هم کبیر هم در قوم هم جا افتاده بوده، مرحوم ابن الولید یک تصحیحی برای کتاب میکنه به اصطلاح روز ما، به جایی که علامت گذاری و حدیث بکنه اینطوری گفته هر حدیثی که توش فلان و فلان و فلان و فلان این قابل اعتماد نیست، معروف به مستثنیات نوادر که مورد از مستثنیات اینه، مثلا من یکی از افرادی رو که مرحوم آقای ابن الولید استثناء کرده همین ابو سعید آدمی، من ابو سعید آدمی یکی از اون گفت و این رو من توضیح دادم، این واقعا عظمت شیخ صدوق رو میرسونه، شیخ صدوق در فقیه از این چیزایی که مثلا استادش استثناء کرده نقل نمیکنه، اما در غیر فقیه نقل خیلی هر چیز رو، یعنی اونجایی که صحبت از حجیت فیما بینه و بین الله نقل نمیکنه، اما وقتی میخواد حدیث نقل کنه نقل میکنه، این از اونجاییست که استاد ایشان ابن الولید استثناء کرده، این جزء مستثنیات ان ابی سعید الآدمی، البته ابی سعید که سهل بن زیاد اسمش زیاد شنیدین، یعنی امرو فی سهل سهلان، لیکن من این توضیح رو دادم که سهل بن زیاد، حالا مرحوم احمد اشعری گفته کان کذاب، هم روشن نشد پیش ما کذاب به این معنا باشه، خیلی بعید این کذاب باشه، و مرحوم کلینی ازش 900 تا حدیث تو کافی آورده باشه، خیلی مستبعده. حالا توضیح عبارت نجاشی و شرح کذب چون چند بار صحبت شده دیگه تکرار نمی‌کنیم، لیکن به هر حال یک نکته‌ای رو من همیشه میگم چون این خیلی مهمه، امثال سهل بن زیاد مؤسس نیستن، تولید علم نکردن، خوب اشتباه نشد، یعنی روایت سهل اینجوریست که اصلا خدمات از دهادی و از عسکری دود، هم سهل بن زیاد راوی آثاره، کسی که راوی آثار شد میشه مقارنه بکنیم، مثلا شما میگید من از کتاب وسایل چاپ فلان، این چاپ خیلی بدیه، میگه خیلی خوب چاپ بد، این حدیث من دیدم که فلان چاپ هم همینجور برده، این مقارنه خیلی راحته، درست میکنه، اینه که شما الان تصور میکنید که مثل سهل بن زیاد که تضعیف شده و یا شاهد کذب، این چرا اسمش میاد تو روایت، سوال اینه، یا تو کافی میاد مثلا، مثلا اینجا ببینید ام یعقوب بن یزید، یا اون جز اجلای اصلا سهل بن زیاد کذب بود معنی مصطلح، نه احتمالا ضعیف الحدیث، نه جاشی اعتقاد این که ضعیف الحدیث، ما معلومه هم نیست، شاید مثلا به نحو بجاده نه میکرده، به قول بعضی از بازار کتاب رو میخریده، مقید به سماع نبوده، و این چیزی نیست، مشکل نداره، بزرگان ادعی بودن اهل سنت هم اهل این کار بودن، مشکل نداره، فرض کنید مثلا در وقت میاد گفته ان، من میگفتم ان یعنی نشیدم تو کتابش دیدم مثلا پیدا کردم خریدم تو بازار، این باز مثال ارائه ایشون مشکل اینه، دقت میکنید؟ اگر مشکل این باشه، این مشکل قابل حله، برای کلینه قابل حله. خب اون نسخه یعقوب میازید، یعقوب مال خود یعقوب به شکل دیگری شد.
خب 900 تا که مقارنش پیدا نمیشه، تو این کسرت که مقارنش پیدا نمیشه.
در اختیارشون بوده چرا؟
هر 900 تا
آره بیش از این هم دیگه. مثلا 900 تا حدیث خلاص کنید، 300 تا از افتیار حسن محبوبی ما مثلا. شاید مثلا از این 900 تا شاید بیش از 100 تاش از رشاد، یه مقدار زیادیش از احمد بزنطیه. این کتاب های مشهوری هست. انا عبدالربه بن نافع انا حباب بن موسی دار نمیشناسید. انا ابی جعفر قال من ولد فی الاسلام حرن فهو عربی و من کان. در این اصلا ربطی ما نحنفی نداره، من به خودم خون نمیرسم. این حدیث شماره 15 ربطی نمیدونم چرا ایشون در اینجا آورده. شاید من کان و من کان لو اهدان فخطر فی اهده و اهدش خیانت به وفا کرد با مولا رسول. شاید کلمه خفر فی اهده، لیکن انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولو این که بزرگان ما در بحث خلف بعد اضافه بر بعد عقد دارم آوردن، عهد دارم آوردن، نظرم آوردن، خوندید؟ انصافا مشکله نظر نداره، شرط المانند شروطه ادهی که روایت المانند شروطه هم آوردن، انصافا مشکله، قبولش مشکله. حدیث ابن همین گفت این کلمه عهد آورده، این عهدش ربطی به ما نداره.
آقا این فرمودید نمیشناسیمشون، یعنی توی هیچ یک از کتبی که در اختیارتون نیست ندیدید؟
یعنی این کتابایی که فعلا در اختیار ماست، یعنی بله اینا دیگه هم از کن چند دفعه بعضی از علما اهل سنت میگن ما فلان رو با شخص رو تضعیف میکنیم، ارادش قبول نمی کنیم، ممکنه همین الان در اعلی درجات بهش باشه. خودم از دیگه ما حد علم ما غیر از حد واقعی در ظاهر جزء بزرگان میشه. در حدیث شماره 16 از جعفریات که شرح حالش رو چند بار عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، به اسنادی عن علی بن ابی طالب قال ما ابالی اخلفت موعدا او زرت زائرا به غیر حاجته. از این زرت زائرا به غیر حاجته به کراهت بیشتر میخوره تا به حرمت. در نهج البلاغه فی عهدی الی مالک الاشتر، خب این نامه بسیار مفصلی است.
حدیث قبلی معناش
کدوم یکی؟ ظاهرا مثل که انسان لازم از خلو بیوتن حتی تو سل ما علا علا شاید مواد این باشه، بدون این که آدم خبری بده کاری بده انجام بده، یا کار لغو زرت و ظاهرا به غیر حاجه لغو علاقه بله اثبات حرمت از این لسان باشه. فی نهج البلاغه فی عهد علی احسان و مالک الاشتر، این عهد معروفیست در کتاب نجاشی هم سندش آمده و جزء عهود معروف هست. لیکن من یک نکته رو میگم بعد دیگه آیان خودشون پیگیری کنن، چون این که میخوام شردم مقدر طول میخواد. این شبیه این عهد، خیلی شبیه این عهد در کتاب طهف العقول هم رسول الله نقل کرده، خیلی عجیبه این، خیلی مرجعتون که در طهف العقول این رو شبیه این از رسول الله آورده، با اینکه این عهد معروف همین مالک نشتن، مالک رسول مصر. این هم یکی از عجایب کنه. مرسل من تحول قول کلن مرسل جای دیگر هم ندیدیم. حالا این خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا تعجبه، چون شاید تا نشیده بودی من فعلا میگم گفت ایجاد تحریک فکری بسید بگم خود این مراجعه چیز غریبی است، انصافا نظر فنی خیلی غریبه که مطلبی که منصوب به رسول الله به صورت عهد امیر المؤمنین اشتر، خیلی هم معروف این عهدیه، زیاد شدیم بیدیم اون دارم و ایاک و من علا و ایتک بشه.
قبلی ما اوهای اخلاف دارم بعدن، یعنی مهم نیست برای من
خلفه بعد. خلفه بعد مثل این که انسان بدون نیتی بره زیارت دیدن کسی، یعنی مثلا خلفه بعد بی ارزش کاریست که خوب نیست. ظاهرش اینطوری که خلفه بعد اینطور نیست که مثلا کراهت نداشته باشه، لاغل کراهت رو داره، حداقل از این کراهت داره. و من علا رعیتی که به احسانک او تزیل فی مکان من فعله، البته تزیل ایشون نمیشه تزیل از سر ارتفع، تزیل در لغت عرب معنی دروغ هم میاد، تزیل فی القول، تزیل فی القول دروغ گفتن. ظاهرا احتمال داره تزیل در اینجا در قاموس قاموس ندارم که، حالا من تو ذهنم میشه از سابق نمیم چند سال رفت که تزیل فی القول یعنی معنی دروغ رو زیادی صحبت کرده دروغ فی ماکان من فعله، احتمالا مورد از تزیه دروغ باشه. او انتعده هم فتتبع موعده که فتتبع موعده که فتتبع مزه اطفل نصف موعده که به خلفک یاک این کار نکن که وعده بدی بعد خلف کنی فان المتنه منه منت گذاشتن یقتل احسان و تزیر یذهب به نور الحق این با در اینجا با یه تحدیث یعنی دروغ گفتن نور حقیقت رو میبره و تزیر و الخلفو یوجب المقت عندالله این روایتی جز به روایتی که به آیه مبارکه یک کبار مقت عندالله تمسک ده برای خلف ورد که سابقه من ارز کنیم بعده بشه من ارز و عندالناس قال الله تعالی کبار مقت عندالله انتقولو مالا تفهمون این مقداری از روایت بعد اگه یاد اونهایتون باشه بعضی از روایت رو ما از کتب اهل سنت خوندیم که در صحیح بخاری و مسلم آمده به قول خودش متفقان علیه گفتم شبیه اونم ما داریم اما نه به اون صحت سند یکیش هم ایشون این روایت ابن مسعود من فکر میکنم این روایت تو کتاب عامه از عبدالله ابن عمرو عاص فکر میکنم این روایت از عبدالله این نمیشه تقدم قول و صلی الله علیه قول پیغمبر اربع من کن نفی فا و منافق و اضافه عده اخلف اونجا توضیح دادید که این روایت در ما آمده اما این طوری بیشتر در طریق اونها صحیحه بله اون وقت یک اشاره هم میکنه به ادهی از روایات که المؤمن اضافه عده وفا بعد اینه داریم هست و ولا یعد و عدتن فیخلفو اینم داریم که ایشون هم نزدات ابن عقبه و یه روایتی رو از مهنت المرید هم میگه که احتمال از اونها باشه و بقیه رو این تا اینجا مجموعه روایاتی که در باب خلف وعد آمده و حقا یقال یعنی من بقیه از اون روایتی که من زار کنم تو زارم در غیر حاجه انصافا مفاهیمش خیلی واضحه در حرمت خیلی واضحه علاوه مؤمن ایمان و حتی مصداق آیه مبارکه کبر مقتن عندالله خیلی عجیبه کبر مقتن عندالله و انصافا هم اگر بتوانی یا این بال ما سوال درسی سوال مشق برای امشب این با این همه روایت این چی تو ذهن اصحاب بوده کجا این شبه پیدا شده یه چیزی بوده دیگه نمیشه که تو صافزا خیلی بعیده با این مصادر از کافی و غیر کافی و مصادر اولیه دیگه وقت همون شده بود چطور میشه که چه نکته فنی بوده این مدار فکر بکنی حالا ما شاید خودمون هم یک نکته فنی به ذهنم بیاد عرض بکنیم این باید یه چیزی باشه تو قصه که با وجود صراحت روایت میگه ما خویا ما خیلی فرمان احتیاط وجود احتیاط وجود بعد این سال تعبوت خوبه اما باید این چه سری بوده که اصحاب معزالک فتوای به وجود و حرمت خود رو زد. صلی الله علیه و آله.